عیار جان. درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خب جلسه گذشته با توجه به مباحثی که سال قبل با هم دیگه داشتیم به اینجا رسیدیم که ما همه ارزش‌های وجودیمون، همه تحولات شخصیمون، حالات گوناگون شخصیتیمون همه وابسته به حالات نفس. نفس دو تا محرک میتونه پیدا کنه که آیهشو جلسه قبل خوندیم. یکی محرک الهی و رحمانی که حرکت بده به سوی رحمان، یکی حالات شیطانی و عوامل شیطانی که نفس رو حرکت بده به سوی رفتار شیطانی. اما این حرکت یا سیر که صورت میگیره، خود سیر هدف نیست، ابزاره. سیر برای سیرورته. لذا در قرآن کریم هم آیاتی به کار رفته که سیر را، مسافر بودن رو برای ما انسانها مطرح میکنه، باید سیر کنیم، مسافریم، باید حرکت کنیم، ولی مهمتر از اون سیرورت رو مطرح میکنه که حالا نمونه هاش رو تو آیات باز با هم انشالله بحث خواهیم کرد، غیر از آیاتی که جلسه قبل با هم بحث کردیم. گفتیم سیرورت چیه؟ سیرورت شدن است، گردیدن است، یک حالتی پیدا کردنه. به عنوان مثال، شاید این مثال محسوس باشه، من عرض میکنم اگر یک شاگردی مثلا از یک کشوری به یک کشور دیگر سفر میکنه، این سیره، مسافر شده، این کشور رو پشت سر گذاشت رفت توی کشور دیگه، از این دانشگاه رفت به یه دانشگاه دیگه، این سیره، این سفره، و لذا مکان دانشگاهش عوض شد. حتی ممکنه وارد یه دانشگاهی بشه که این دانشگاه از نظر علمی، از نظر تعلیمی، از نظر محتوای آموزشی خیلی هم سطحش بالاتر باشه، ولی اگر این قسمت دوم مهمه، ولی اگر شاگرد در این شهر دوم، در این کشور بعدی، در این دانشگاهی که خیلی با دانشگاه اول تفاوت داره و قابل مقایسه نیست، هدفی که در اون دانشگاه میخوان بدن نگیره، اون چیه؟ عالم شدن به علمی که در اون دانشگاه میآموزن. اگر اونجا از علم و عالم شدن بهره ای نگیره، این سیر و سفر تأثیری که در رابطه با اون تحول و دانشگاه رفتن براش بود حاصل نشده. ولی اگر گرفت چی شد؟ یعنی از نظر علمی حالت وجودی این شاگرد نسبت به مرحله قبل میشه چی؟ متفاوت. حالا عالم است، قبل از اون مرحله عالم نبود. عالم است یعنی چی؟ یعنی یک حالتی پیدا کرد، یک شرایطی در وجودش ایجاد شد، متحول به یک حالتی گردید. اینو میگیم سیرورت. یعنی شاگردی که مراحل علمی رو طی میکنه، این سیر علمی کرده، ولی سیر علمی در او سیرورت عالم شدن ایجاد کرده، شده است عالم. نفس ما باید سیر کنه، سفر کنه، حرکت کنه. از مرحله به مرحله دیگر، ولی که چی بشود؟ سیرورت پیدا کنه. همینجا قبل از اینکه حالا من وارد بحث‌های دیگه بشم، اجازه بدید یه فرازی رو، همتون آشنایین، خیلی هم زیباست، خیلی هم زیباست، از مناجات شعبانیه. همتون آشنایین، قشنگه، انشالله مقیدم هستید، در ماه شعبانم از این مناجات بهره بردید، ولی به این ارتباط حالا من از امیرالمومنین علیه السلام این فراز مناجات شعبانیه رو بخونم، دقت بفرمایید. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا هبه کن، موهبت کن، عنایت کن. حالا به ریزکاری های این که اگر هبه الهی نباشه کسی میتونه به کمال انقطاع برسه، اگر لطف حق شامل نشه، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. اینجا بحث شبهای احیا رو یاد بیارید، شبهای قدر رو، که اگر خداوند و ما ننزلهو الا به قدر معلوم، چرا این هبه رو به کسی میکنه به کسی نمیکنه. دیگه اینجا من بحث نمیکنم چون بحث رو قبلا کردیم. خب، الهی حبلی، خدایا موهبت کن، عنایت کن، به من بده کمال الانقطاع الیک. کمال انقطاع سیر چیه؟ روحانی معنویست. خب همینجا تو پرانتز برگردیم به یه حرف دیگه تا برگردم به این حرف. ملا صدرا به عنوان یکی از بزرگترین فلاسفه الهی، یکی از بزرگترین حکمای شیعه، یکی از برجسته ترین چهره های جامع بین عرفان و برهان و قرآن در دنیای شیعه، اساره زحماتش رو در اسفار اربعه چهار سفر معرفی میکنه. سفر اول، سیرون من الخلق الالحق. خب این عنوان از چه آیات و روایاتی برمیخیزه؟ به عنوان اشاره و نمونه میگم، شما وقتی در سوره مبارکه فصلت آیه 54 بیان حضرت حق اینه: سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انهل حق، تا این قسمت. این سیرون من الخلق الالحق هست یا نیست؟ سیر روحی، فکری، علمی، شناختی، معرفتی. یعنی کسانی که در این خلق قرار گرفتن، الان همه انسان‌های کره زمین در عصر بنده و شما همه در خلقن، ولی چند درصد از خلق به حق میرسن؟ لازمه از خلق به حق رسیدن یکیش این آیه معرفی میکنه. یا مثلا توحید مفضل رو شما دقت کنید، در توحید مفضل چقدر دیگه، چون اینا رو آشنایید، من فقط با اشاره رد میشم، روی اینا مکس نمی کنم، مال این جلسه نیست. در توحید مفضل چقدر امام صادق علیه السلام از عجایب خلقت بدن من و شما، از عجایب خلقت آسمان، از عجایب زمین، از عجایب دنیای گیاهان، عجایب دنیای حیوانات استفاده می کند که ما را به خدا برسونه. این سیرون من الخلق الالحق هست یا نیست؟ منتها ملا صدرا وقتی میاد در اسفار اربعه سیرون من الخلق الالحق رو مطرح میکنه، از آیات و روایات و سیره معصومین و آموخته های بزرگان قبل از خودش، از همه اینها با اون مغز ملا صدرایی و اون روحیه عبودیتی که هفت سفر پیاده بره مکه برگرده بیاد، و همه اینها رو وقتی جمع‌بندی میکنه، میاد مثلا یکی از سیرهای من الخلق الالحق او میشه برهان صدیقین، یکی از سیرهای من الخلق الالحق او میشه برهان حرکت جوهری برای خداشناسی. خب سطوح مختلف، ولی به هر حال یک سیره، سیری که من الخلق الالحق. خب انسان از این خلق، از این نشعه به اونجا میرسد که حقه، اینو میفهمه. اما در اینجا همه اونهایی که در عالم وجود در کره زمین الان به این درجه از معرفت رسیدن که خدا حقه، اما همه در یه سطح هم، همه اینایی که میگن خدا حقه، خب یه عده اصلا خدا رو نشناخت، غرق شکم و شهوت و ماده و عالم مادیات و اصلا خدا چیه، خدا کجاست، کی گفته. خیلی خوب، اینا یه دستن. اما اونایی که میگن نه خیر خدا هست، النهال حقه، خدا مطرحه، ولی اینا در چه سطحی هن؟ چرا اونی که بارها و بارها اشاره کردم که حالا جاش اینجاست که باید بحث کنیم، چرا وقتی پیغمبر خدا تفاوت رتبه سلمان و ابوذر رو میخواد بیان کنه، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان، اون درجه معرفتی که در عالم معنا سلمان داره حتی ابوذر با اون مقام نمیتونه تحمل کنه، این سفر دومه. سیرون من الحق فل حق. حالا این سیرون من الحق فل حق اینو داشته باشید فعلا، یه تیکه همینجا برگردم به مناجات شعبانیه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. این کمال الانقطاع الیک کدوم یک از این دو سفر رو در بر میگیره؟ هر دو رو. اول سیر الیک باشه، خدای از تو میخوام به من موهبت کنی، به من عنایت کنی که من بیام به سوی تو، این میشه سیرون من الخلق الالحق. ولی در مرحله دوم کمال الانقطاع. کمال انقطاع کی حاصل میشه؟ یعنی به هر میزانی که از خلق منقطع نشده ایم، به هر میزانی که به خلق متکی هستیم، سیرون من الحق فلحق نداریم. چه زمانی سیرون من الحق فلحق پیدا میشه؟ در اوجش. اگر کسی شناخت، خوب عنایت بفرمایید چی عرض میکنم، اگر کسی شناخت همه هرچه هستن از اون کمترند، که با هستیت نام هستی برند، این وقتی این شناخت رو پیدا کرد منقطعی از غیر میشه یا نمیشه؟ در چه صورتی منقطعی از غیر نیست؟ که غیر را مدخلیت بدهد. اگر کسی غیر را مدخلیت میدهد، برای غیر غیریتی قائل است، او کمال انقطاع براش معنا پیدا نمیکنه. لذا لازمه کمال انقطاع اینه سیرون من الحق فلحق به گونه ای داشته باشد که به معنی واقعی کلمه موحد بشه. چرا در این آیه شریفه خدا می فرماید و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون؟ اکثر هم، اکثر اینهایی که مؤمن به خدا مشرکن. یعنی چی؟ کسی که کمال انقطاع نداره، به اندازه‌ای که انقطاع نداره مشرکه دیگه. مگه این آیه قرآن نیست؟ این که دیگه بنده که از خودم که نمیگم. مگر امام صادق علیه السلام طبق نقل جلد 11 وسائل شیعه در ذیل این آیه شریفه نفرمود منظور از این اکثر مشرکن الا ترا قول الرجل لولا فلانون لهلکتو؟ نمیبینی سخن اون فردی که داره میگه اگه فلانی نبود هلاک شده بودم، یعنی منقطع از فلانی نیست، فلانی رو مؤثر میدونه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، الا ما خل الله فهو باطل، هر چه غیر خداست هیچ است. این توحیده که باید به اینجا برسه. لذا اگر فردی میگه لولا فلانون لهلکتو، لولا فلانون لزا، حدیث امام صادق علیه السلام دارم میخونم، لولا فلانون لزا عیالی، لولا فلانون ما اصبتو و کذا و کذا، الا ترا، الا حرف تنبیه آگاهی بخش، هان بیدار باشید، توجه کنید، بیان رئیس مذهب من و شماست، هان بیدار باشید، الا ترا، هان نمیبینید، قد جعل لله شریکا فی ملکه، نمیبینید که دارن برای خداوند شریک در ملک قرار میدن، شریک کسی شریک قرار بده که کمال انقطاع نداره. پس لازمه کمال انقطاع چیه؟ توحید محض. اما حالا منظور من ادامه شه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. این نورانیتی که در چشم دل من حاصل بشه، اون روشنگری که برای قوای دریافتی درون من ایجاد بشه، اون چنان به سوی تو دوخته بشه حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یعنی اگر حجاب نوری را هم کنار نگذارد کمال انقطاع نیست. کمال انقطاع اینه که تو عالم نورم که رفت از ظلمت، از ملک به ملکوت، حتی در ملکوت هم اگر شگفتی ها و عظمت عالم ملکوت او رو گرفت، هنوز موحد نیست، چون همه اینا بی او چی هم؟ هیچ هم. همه جلوه او هم. همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیت نام هستی برن، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. اما حالا باز ادامش، فتصل الى معدن العظمه و تسیر سیرورت ساره و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. خب دقت بفرمایید، اگر الهی حبلی کمال الانقطاع الیک هم سیرون من الخلق الالحق را دارد، هم سیرون من الحق فلحق را دارد. حالا سیر من الحق فلحق تا چه درجه ای؟ تا اون درجه ای که حجب نورانی را هم کنار بزنه. حالا حجب نورانی رو کنار زد، این سیر رفت بالا، به کجا رسید؟ تسیر ارواحنا، تا این که بگردد، سیرورت پیدا کند. چه نوع سیرورتی؟ و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. ولی قبلش، فتصل الى معدن العظمه، متصل به معدن عظمت، تسیر معلقتن به عز قدسک. خب پس روح ما، یعنی روح متعلق به بدن که میشه نفس، میتونه متصل به حضرت حق بشه. اگه نمیتونست متصل بشه، چرا امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه از خداوند میخوان حبلی کمال الانقطاع الیک، تا اونجا که فتصل الى معدن العظمه. چی تصل الى معدن العظمه؟ جسمم؟ جسم اگه ظرفیت اتصال به معدن عظمت داره، این که معنا نداره. خب غیر از جسم چی داریم که باید متصل به معدن عظمت باشه؟ پس نفس، روح ما، میتونه در این سفر متصل به معدن عظمت بشه. اما حالا این اتصال، یه لحظه اجازه بدید از مناجات المفتقرین، مناجات 11 از مناجات 15، از امام سجاد علیه الصلاة و السلام، و قلتی قینو تیه دو نقطه، و قلتی سوز سینه ام، الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلیوان دل همه سوز. آقا دعا کنید، بخواید، مخصوصا شما عزیزانی که جوانید که خوشا به حالتون، اگر سن یه مقدار گذشته باشه سخته، نمیگم ممکن نیست، سخته، ولی تا سن کمتره راحت تره. دعا کنید سوز پیدا کنید. بعضی وقتا توی مثلا میگن فلان مداد دهنش گرمه، فلان قاری خوندنش سوز داره. خدا بیامرزه مرحوم مؤذن‌زاده اردبیلی رو، اصلا اذانش یه سوز داره، به خصوص یه اذانی گفته با یه مقدمات و مؤخراتی، من اون اذانو خیلی دوست دارم و واقعا نمیتونم گوش کنم، از بس که این اذان مثل آتش آدمو میسوزونه، و من هر وقت این اذانو گذاشتم حالم منقلب شده و میگم تمام مظلومیت تاریخ تشیع در این اذان نهفته شده، که گاهی به شوخی به خانوادم میگم من تکلیف هیچ معین نکردم برای بعد از مرگم، هیچ، گفتم هیچ چیز به زحمت نمیندازم، هر چی شد شد و بذارید کسی به زحمت نیفته. ولی گفتم اگر خواستید بدم نمیاد موقع دفنم این اذان رو پخش کنید. این اذان میسوزون آدم رو، این اذان یه چیز عجیبی. این سوز چیه؟ ممکنه کسی باشه صداش از او قشنگتر، اما یه چیز دیگری از درون منعکس میشه. این سوز مال حالت روحیه. ببینید شما اگر یه بیت شعر بخونید یکی گریه کنه، همون شعر برای یکی دیگه بخونید دهندره بکنه جو شما نگاه کنه، چرا یکی گریه میکنه؟ این درون نسبت به این شعر یه حالی پیدا کرده، اون حال به صورت اشک از دیدگان داره نشون میده، منعکس میشه. امام سجاد میفرماد قلتی سوز سینه من. سوز سینه امام سجاد دیگه من که نمیفهمم بگم چیه. حالا ما در حد من بگم، ما نگم، شما سطح بالاتر، بنده ی حقیر در حد فهم خودم. یه چیزایی تو عالم گاهی درون آدم آتش میزنه، یه سوزی، یه حالی، یه گدازی ایجاد میکنه که اگه نداشته باشیم بیچاره ایم، هیچی تو زندگی گیرمون نیومده. حالا سوزی که امام سجاد پیدا کرده و قلتی، این سوزی که تو سینه منه دارم میسوزم، لا یبردها، برد خنک کردن، خنکش نمیکنه، یعنی آتش سینه منو خاموش نمیکنه، فرو نمی نشانه، الا وصلک، مگر اتصال به تو. خوب داشته باشی؟ تو مناجات شعبانیه چی گفت؟ الهی حبلی کمال الانقطاع. لازمه انقطاع و کمال انقطاع سیرون من الخلق الالحق، سیرون من الحق فلحق. چجور سیری؟ تا سیرورت رو بعد بگم. چجور سیری؟ چهار تا اشاره مختصر کلامی، تذکر موعظه‌ای اجمالاً دارم. بله، کل حادث متغیر و کل متغیر له محدث، جهانم متغیر است، العالم متغیر و لازم له مثلا محدث. این کمال انقطاع درست میکنه. چی داری میگی؟ چهار تا مثلا اصطلاحات یاد گرفته خدا هست و میاد حالا بحثم میکنه، یا با تذکر وجدانی یا با استدلال عقلی این کمال انقطاع درست میکنه. باید تو وادی سیر من الحق فلحق کار کنه. چه نظری چه عملی، چه نظری چه عملی، هر دوتا رو احتیاج داره. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات، نظری عملی، نظری عملی، باید کار کرد. و بعدم در این وادی کمال انقطاع، این تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، لازمش کمال انقطاعه. تا من باقیه منقطع نشدم، که تا شهرت برام مطرحه منقطع نشدم، تا علاقه مندی به این که من تو جامعه مطرح بشم این که کمال انقطاع نیست، تا این که آقا مردم هنوز قدر منو نمیشناسن این که کمال انقطاع نیست، تا این که چرا ما اینا همه، این نسبت به خودم، نسبت به دیگران، نسبت به جامعه، نسبت هر چیز دیگر که روش حساب میکنم، این کمال انقطاع نیست. کمال انقطاع در اثر توحیدی حاصل میشود که قلتی، این آتشی که در درون من داره ایجاد میشه، این قلتی لا یبردها، خنک نمیشه، آرامش نمییابه، الا وصلک، مگه به وسیله وصلت. وقت امیر المؤمنین، جد بزرگوار امام سجاد، سید الاوسیا، بیان زین العابدین علیه السلام با اون بیان سید الاوسیا برامون معلوم میشه. فرمود کی وصل میشود؟ اون زمانی که چی بشه؟ فتصل الى معدن العظمه. کی وصل میشود؟ بعد از حجب نور رو هم کنار بزنه. پس اگر کسی تو مرحله سیرون من الحق فلحق به رفع خرق حجب نور نرسید، به این اتصال نمیرسه. خیال کردیم همین سادگی هاست. حجب نور که حالا بعد انشالله راجب خرق حجب نور و حجب نور یک مقداری انشالله اشاره خواهم کرد. و لوعتی، باز عین و تیه دو نقطه، لوعه و لوعتی آتش دلم، مناجات المفتقرین مناجات 11. این آتشی که در درون منه داره میگدازه همه وجود منو، حالا امام صادق علیه السلام، لا یطفیها، خاموش نمیشه، فرو نمینشونه او رو، الا لقاؤک، مگر لقائتو، اطفاء، اطفاء عریق مگه نمیگیم؟ آتش نشانی رو توی عربا میگن اطفاء عریق با تای مؤلف، یطفیها، اطفاء کردن، خاموش کردن، فرو نشوندن، فرونشوندن این آتشی که تو دلم داره میگدازه، فرو نمینشینه الا لقاؤک. جلسه قبل گفتیم لقا اوج قربه، اتصال تداوم لقائه، یعنی تا به لقا نرسیم، تا به مقام اتصال نرسیم، یعنی این سیر ما رو تا به اونجا نرسونه، به فرموده امام سجاد علیه السلام آرامش پیدا نمیشه. آرامش هم لازمه یه مقام چیه؟ نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه، نفس مطمئنه، یعنی اگه تا نفس مطمئنه نشید ارجع الی ربک صورت نمیگیره، ارجع الی ربک. زمانی نفس مطمئن نمیشود که مقام اتصال و لقا پیدا کنه، مقام اتصال پیدا نمیشود مگر حجب نور را کنار بزنه، همه از بین بره. برگردیم به مناجات شعبانیه. پس الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا موهبت کن، خدایا هبه کن، خدایا بده، خدایا لطف کن، خدایا دستمو بگیر، خدایا تو کمکم کن، باید با هبه و موهبت تو به اینجا برسم، کمال الانقطاع الیک، برسم به اینجا که از هر چه جز دوست دل یک دله کنم، هیچی نبینم، خودمم نبینم. دوباره این مثال مولوی رو براتون میزنم. عاشق اومد در خونه معشوق در زد، معشوق گفت کیه؟ گفت من. گفت برو، راد نمیده. دوباره اومد، کیه؟ من. برو، راد نمیدم. این دفعه اومد، کیه؟ تو. حالا بیا تو. من اینجا راه نداره، تو هنوز من قائلی. کسی که من قائله خودشو داره میبینه. لذا چرا بعضی اساتید اهل سلوک چشم دلشون بازه، بعضی ها اصرار دارن به اونها، اونا مثلا فرض کنید که چیزی براشون معین نمی کنن، ولی بعضی ها هستن اساتید اهل سلوک خودشون میرن سراغ اونا. یعنی چی؟ یعنی اونی که اهل است این معانی رو خونده، مثل همینی که در زده، سه بار اومده در زده، میگه برو، راد نمیدم. چرا؟ چون هنوز گرفتار منی، هنوز آمادگی انقطاع نداری. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. اینجا کسی من بگه راش نمیدن. وجود و که زنبون لا یغفر، این گناهیست که بخشیدنی نیست. لذا گاهی بزرگان برای درس به شاگرداشون مجبور می شدن، چون در غیر این صورت تعلیم ممکنه غیبت باشه. مثلا نگاه میکنه میگه بدبخت ببین چقدر داره درس میکنه، بدبخت ببین چقدر درس میکنه. خود درس خوندن مگه بده؟ بعد توضیح میده یعنی چی. بدبخت ببین چقدر درس میکنه، بدبخت بگین چقدر این در اون در میزنه استاد گیر بیاره. چرا؟ برای اینکه میخواد خودخواهیشو ارضا کنه، بگه منم بلدم، منم جناب دکتر شدم، منم جناب مهندس شدم، منم 5 تا کتاب از من چاپ شده، منم در فلان مجله این بیچاره است، من داره میبینه. چون من میبینه به وادی معشوق حقیقی راش نمیدن. تو برو با مقالت دلخوش کن، تو برو با مدرک دانشگاه دلخوش کن، تو برو با عنوان دکتری مهندسی دلخوش کن، تو را به حریمی که کمال الانقطاع لازمشه، تو را به اون حریمی که خرق حجب نور لازمه که را نمیدن. که وقت مثلا فرض کنی طرف بگه که حالا تو آقاش تو خانمش، آقاش بگه
مگه من نمیتونستم برو جردی بشم؟ من تو با من همکاری نکردی، من برو جردی نشدم، پس تو گرفتار منی، برو جردی شدن من برات مطرحه، نه عبد شدن. یا خانم بگه مگه من نمیتونستم حاجی امین خانم بشم؟ تو همکاری نکردی، من حاجی امین خانم نشدم، پس تو که گرفتار منی. که تا زمانی که این فکر رو داری راد نمیدن، نمیذارن وارد بشی. پس حبلی کمال الانقطاع، کمال انقطاع میخواد، تخرق حجب النور میخواد، تا فتصل الی معدن العظمه بشه. لازمش چیه؟ کمال انقطاع. کمال انقطاع سیر من الخلق الی الحق، سیر من الحق فی الحق، در اوجش میخواد. حالا اگر کمال انقطاع شد، تصل الی معدن العظمه شد، چی میشه؟ تسیر سیرورت. این تسیره با ساده، تسیره. این سیر الی الحق به صورت کمال انقطاع میگرداند ارواحنا، روح را، معلقتن به عز قدسک. معلقه عز قدس، این دوتا رو دقت کنید، توضیح عرض کنم، دقت بفرمایید، چون واقعا گیرم تو عظمت بحث، حقیقتا گیرم دارم پرس میشم تو عظمت بحث. از یک طرف این بحثا کجا، من کجا، از طرف دیگر کدوم گوشش رو بگیرم. یک عظمتی از عالم معنا تو این کلمات نهفته شده که حالا چجوری بتونم این رو با نقص عملی و نظریم بیان کنم دیگه خدا میدونه. اینجا دقت بفرمایید، گفتیم ساره با ساده، سیرورت شدن است، گردیدن است. شما شدید پزشک، پزشک شد، یعنی انقدر سیر علمی طبی کرد تا الان دنیای وجودیش شده است پزشک، لذا داره آثار پزشکی از این وجود تراوش میکنه. شدید مجتهد، سیر علمی کردید، هی تو مباحث فقهی کار کردید، سیر کردید، حالا شدید پزشک. روح شما در سیرون من الحق فی الحق چنان سیر می کند، می شود معلقه به عز قدس، می شود تسیره. خب می شود معلقه، معلقه رو یه لحظه داشته باشید اینجا، عز قدس، عزت حضرت حق. یعنی چی؟ خدا هو العزیز، او عزیزه. عزیزه یعنی چی؟ یعنی قدرت شکست ناپذیر. قدرت شکست ناپذیری فقط مال حضرت حقه. هر چه غیر خداست اصلا چیزی نیست تا قدرتی براش مطرح باشه، و اگر هم به نسبت وجودی که پیدا کرده به اذن الله جلوه وجودی نمودی داره و قدرتی براش مطرحه، این قدرت‌ها قدرت‌های مجازی مقطعی. جوونی پیر میشه، عالمی ممکنه دچار فراموشی. من همین امروز یکی از عزیزان که الان چشمم هم داره بهش میفته، اصلا ممکنه تعجب کنید شما، بگم از لحظه‌ای که وارد کلاس قبلی شدم تا الان فامیلیش یادم رفت، الانم هرچی فکر میکنم یادم نمیاد، بگم کی تعجب میکنید؟ مثلا فرض کنید من اسمای حاجیان یادم بره، تعجب داره یا نه؟ ما اینیم دیگه، الانم هرچی دارم فکر میکنم، چون میخواستم به یکی بگم ایشون کیه، اسم یادم را، الانم دارم فکر میکنم یادم نمیاد. آخه بابا ما چه قدرتی ما داریم؟ اسم بچه هایی که میگم خودمونی هستیم، 7-8 ساله توی یک کلاس با هم داریم حرف میزنیم، من داره حالا فکر میکنم اسمش یادم نمیاد. ما قدرت داریم آقا، اگه اون نخواد پس ما چی هستیم؟ حالا این انسان با این ضعف، با این عجز، با این هیچی، با این هیچی میگه میتونی سیری بکنی که سیرورتت این باشه، متصل به اون عزیزی که عز قدسک، قداست و پاکی و طهارت و عظمتی که در اون عالم هست، با اون عزت بهش متصل بشی. وقتی متصل شدی، قطره، حالا مجبورم تو عالم ماده مثال بزنم، قطره چیست؟ یه چکی چکی دیگه، یه لحظه بعد ممکنه بخار بشه و هیچ. اما اگر این قطره، خوب دقت کنی چی عرض میکنم، اما اگر این قطره اول به یک جریان باریک آبی که از یه جا راه افتاده وصل شد، بعد این جریان باریک رفت وصل شد به یک نهری که کمی آبش بیشتره، یه جویواری که کمی آبش بیشتره، این نهر متصل شد به یه رودخونه خیلی قوی تر، این رودخونه قوی تر رفت متصل شد به اقیانوس. حالا این قطره اقیانوس است و هیچ نیست، هیچ نیست و اقیانوس است. به یه معنی دیگه، به یه معنی هیچ نیست، به یه معنی متصل به اقیانوسه. هر کس که به واصلان اعلا نرسید، لب تشنه بمرد و زار با ما نرسید. آبی که نشد همراه رود قوی، در خاک فرو رفت و به دریا نرسید. این که میگه به عز قدس متصل بشه با چی؟ با کمال انقطاع. کمال انقطاع سیر من الحق فی الحق لازم داره. این قطره اول متصل به اسمی از اسماء الهی بشه، این اسم رو حکم جویبار بدید، بعد به کمک اون اسم متصل به اسما بشه. حالا آیاتشو میخونم براتون چجوری. متصل به اسما شد، متصل به حضرت حق بشه. این اتصال که امام سجاد فرمودن و قلتی و قلتی، این سوز سینه مرا لا یبردها الا وصلک، با اون اتصال برسم. اما این چگونه میتونه باشه؟ تسیر ارواحنا بشه، روح اینجوری بشه، یعنی طرف تا پزشک نشد. بنده ممکنه 10 تا کتاب پزشکی تو کیفم باشه زیر بغلم، ولی من پزشک نیستم. هم ملو تورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. این باید پزشک بشه. طرف ممکنه 100ها جلد تفسیر قرآن زیر بغلش باشه، این که مفسر نیست. 100ها جلد کتاب فقه زیر بغلش باشه، این که بشود. لازمه تسیر ارواحنا، حالا تسیره رو عرض کردم توضیح بدم، معلقه رم بد، به عز قدسک. عز قدس معلوم شد، یعنی اون قدرت شکست ناپذیر عالم معنا با اون قداست. این معلقه بشه، ارواح معلقه بشه به این عز، تسیره بشود. حالا معلقه چیه؟ شما در سوره نجم پیغمبر چی شد؟ هو بالافق الاعلا. این افق اعلا یعنی پیغمبر سیر فقط مکانی کرد، نعوذ بالله، مثل که فلان دانشجو در فلان دانشگاهی که از او بالاتر تو کره زمین نیست رفت اونجا. مثلا یه وقت فیزیکی میگیم، میگیم فلانی رفت تو فلان دانشگاه. ما تو فارسی چی میگیم؟ میگیم جوجه رو آخر پاییز میشمورن. خب بعد از خروجش چی شد؟ درس نخوندیم، از دانشگاه انداختن بیرون. بعد به طرف گفتن چی شد؟ گفت ما را از دانشگاه بیرون رفتیم. روش نشو بگه بیرون انداختن، بیرون رفتیم، ما را از دانشگاه بیرون رفتیم. حالا رفت تو این دانشگاه، چی بیرون اومد؟ یه وقت چی شد در این دانشگاه؟ میگه رفت در این دانشگاه اولین عالم این دانشگاه شد. پیغمبر هو بالافق الاعلا، رفت افق اعلا. اما در افق اعلا مکانی رفت، مثل این که فلان دانشجو فلان دانشگاه رفت. چی شد؟ دنا، نزدیک شد. فتدلا، تدلات یه دو نقطه و دال و لام و یه، تدلی رو این کلمه کار کردید یعنی چی؟ دنا، نزدیک شد، اوج گرفت. اما دنای تدلی، دنا فتدلا، اینجا میگه معلقتن به عز قدسک. چرا نفرمودن متصلن به عز قدسک؟ فانیان به عز قدسک. چرا امیرالمؤمنین سخن معرض معلقتن به عز قدسک، چرا متصلن نگفرمون معلقه گفت؟ سفر سومی که ملا صدرا لازم میدونه، سیرون من الخلق الى الحق اولی، سیرون من الحق فی الحق دومی، سیرون من الحق الی الخلق. یعنی اگر به بالاترین درجه یا قرب حضرت حق رسیدی، وجودت شد وجود الهی، مردم رو نباید فراموش کنی، بودن در این نشأه رو نباید فراموش کنی، باید در میان این مردم باشی. حالا که در میان مردمی، سفر چهارم، سیرون من الخلق فلخلق بالحق، با اون جلوه حقی که پیدا کردی در میان مردم سیر کنی. حالا اینجا اشاره بکنم، دوباره برمیگردم، خوب دقت کنید. شما الان همه ما سیرون من الخلق فلخلق رو داریم دیگه، ما الان با خلق خدا نیستیم، معامله میکنیم، رفت آمد میکنیم، معاشرت میکنیم، نشست و برخاست داریم، تعلیم و تعلم داریم، سیر ما با خلقه. اما این سیرون من الخلق فلخلق با چه معیاریه؟ هوای نفسمون، سودجوییمون، نفت طلبیمون، سوء استفاده کردنمون، برای روز مبادا فلانی رو برای خودم داشتن، اینا هیچ حق نیست. سیرون من الخلق فلخلق بر مبنای چی؟ بالباطل. چون الا ما خلق الله فهو باطل. اما اگر سیر من با خلق رو معیاری است که حق میخواد، میشه سیرون من الخلق فلخلق بالحق. خدا میگه با مردم اینجوری باش. و وقت سوره مبارکه رو دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لازمه سیرون من الخلق الى الحق، سیرون من الحق فی الحق. اما بعدش و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، سیرون من الحق فی الخلق، سیرون من الخلق فی الخلق بالحق. تواصوا بالحق، مردم سفارش کنید به حق، تواصوا بالصبر، مردم سفارش کنید به استقامت و عمل. یعنی تنها دست خودتون رو نگیرید برید بالا، معلقتن، معلقه یعنی زمینی که به اونجا متصله، سرش هم آورده پایین. لذا مقام خلیفت الله که بالاترین مقام، دو دست داشتنه، ید خلقی و ید ربی. با ید ربی به رب متصل است میگیرد، با ید خلقی به خلق متصل است میدهد، با ید خلقی دست میگیره، با ید ربی متصل میکنه. خدایا حبلی کمال الانقطاع، این کمال انقطاع رو به من بده که چی بشم؟ تسیر ارواحنا، روح ما که سرمایه وجودی ماست بشود، یعنی به این درجه برسه. چه درجه ای؟ معلقتن به عز قدسک، یعنی دوتا توش باشه، هم بره بالاترین درجه ای که میتونه برسه، هم معلقه در ارتباط با خلق خدا باشه. برای مردم چه کار کردید؟ دست کیا رو گرفتید؟ بارها گفتم، بازم عرض میکنم، در عالم مکاشفه اهل دلی برخی از بزرگان گذشته رو دیده بود، معروفه. پرسیدن که شیخ حسن علی نوخودکی در چه وضعیه؟ گفتن او از ما بالاتره. گفتن چرا؟ در خونش به روی مردم باز بود، کار میکرد برای مردم. ممکنه بعضیا تو مردم جوری غرق بشن وظیفه الهی یادشون بره، واسه این کمال الانقطاع نیست. توی خداشناسی جوری غرق بشن مردم یادشون بره، این کمال الانقطاع نیست، این معلقتن به عز قدسک نیست. چه کسی معلقتن به عز قدسه؟ که اون کسی که وقتی به خدا توجه میکنه، رسالت با خلق الله رو هم به عنوان بلحق با معیار خدایی فراموش نکنه. حالا اینو اجازه بدید یه توضیح دادم، برگردم به حرف قبلی جلسه گذشته، میزانی که وقت اجازه میده با آیات دیگر. بس سیرورت شدن است، شدن به اینجا. لازمه این شدن چیه؟ لازمه این که ما اینجوری بشویم چیه؟ مثل اینه که سوال میکنم، لازمه این که بزرگترین پزشک بشوید چیست؟ لازمه این که بزرگترین فقیه بشوید چیست؟ حالا لازمش اینه که سیر علم طب رو داشته باشید، سیر را برای سیرورت. لازمه این که به کمال الانقطاع برسید چیه؟ معلقتن به عز قدسه که سیرورته. حضرت هم کلمه تسیره رو به کار برد، حتی تسیره ارواحنا معلقتن به عز قدسه. لازمه این سیرورت چیه؟ سیر الالله. در چه صورتی سیر الالله میشه؟ آیه 148 سوره بقره که اون هفته مطرح کردم دوباره اشاره میکنم که ادامهشو بگم. حالا این سیر رو میخوایم آغاز کنیم چجوری؟ ولکل وجهتون هو مولی ها، آیه 148 سوره بقره که جلسه قبل تر کردیم. برای هر کسی قبله است. وجهه، گفتیم وجهه چیزی که به او توجه میکند، یعنی قبله داره به اون رو میکنه. و لکل وجهتون هو مولی ها، که او اون افراد اون کل مولی ها داره رو میکنه، داره به طرفش میره. خب حالا از نظر قرآن وجهه‌ای که ما باید توجه به اون وجهه بکنیم، قبله‌ای که باید اون قبله رو انتخاب کنیم به او رو کنیم چیه؟ قبله ما بهشت باشه. این تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک میشه؟ نه نمیشه، چون قبله ما خود خدا نیست، قبله ما بهشت خداست، قبله ما چیزای دیگره. حالا دقت کنید از آیات قرآن به عنوان نمونه یه مقداری نزدیک بشیم با یه تحلیلی از مرحوم علامه طباطبایی در این رابطه که انصافاً زیباست. سوره مبارکه بقره آیه 272، و ما تنفقون، انفاق نمی کنید یا نکنید الا مگر. انفاق هم می دونید در فرهنگ دینی و قرآنی چیه؟ عامه. و مما رزقناهم ينفقون، یعنی اون چه که شما داری و میتونی در راه خدا بدی. مال یکیشه، جان یکیشه، علم یکیشه، آبرو یکیشه. اون چرا که خدا به صورت امانت الان به شما داده که بخوای انفاق فی سبیل الله بکنی. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، مگر برای وجه خدا باشه. یعنی چی برای وجه خدا؟ خب حالا اگر من اینو میدم برای اینکه خدا بهش به من بده، این وجه الله هست یا نیست؟ اینو میخوام دقت کنید که اگر الهی حبلی کمال الانقطاع، اگر من انفاق خیلی پول میده، جان میده، جان میده دیگه، گرچه مال سخت‌تر از جان برای بعضیا، گفت در راه خدا مال بده، گفت جان نیست راحت دوانش داد. آبرو میده که خیلی سخته، واقعا بعضیا ممکنه سختشون باشه آبروشون رو به خاطر خدا بدن، اما این مقام خیلی مقامه کسی بگه به خاطر خدا من آبرومو. حالا نمیتونم کار پاکان را قیاس از خود مگیر، راجب اون بزرگا من چیزی بگم زبانم بریده باد، اما اجمالا در حد دریافت خودم، وقتی وظیفه میشود ملکه عالم وجود حضرت زهرا سلام الله علیها سوار بر مرکب میشه، شبها میاد در خانه سران مهاجر و انصار در میزنه، ملکه عالم وجوده، جبرائیل از او اجازه میگیره وارد بشه، پیغمبر خدا وقتی او از در میاد بلند میشه میره جلوش، رحب بها که در عبارت داره. چرا؟ یعنی پرستیجم و وجهم و آبروم و شخصیتم و الان دارم خرج میکنم برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین، که میاد در خانه سران مهاجر و انصار، شما نبودید، پیغمبر نفرمود، قدیر یادتون رفت، این همه سفارشات همین بود، به تعبیر من هنوز آب غسل پیغمبر که خشک نشده، چیکار دارید میکنید؟ آقا چند درصد ماها حالا ممکنه در راه خدا حاضر بشیم یه مقدار مال بدیم، لازم شد توی میدان جهادی جان بدیم، آبرومونو بدیم برای خدا. ممکنه من مال بدم، جان بدم، آبرو بدم برای بهشت. این آیه چی میگه؟ الا ابتغاء وجه الله، مگر برای وجه خدا. وجه خدا یعنی چی؟ حالا اینو میخوام با هم بحث کنیم. چند آیه دیگر رو بخونم. ما مسلمونیم دیگه، قرآن ماست. یه عمری هممون انشاءالله مقید به قرائت قرآنیم. خب این آیه به ما میگه 272 بقره، و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، انفاقم با اون معانی که عرض کردم. دو، سوره رعد آیه مبارکه 22، این آیه رو میخوام از آیات قبل شروع کنم که حساس تر بشیم، خیلی جالبه. آخر آیه 19، اجازه از اول آیه 19 بخونم. افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. حالا این اولو الالباب که قرآن خیلی رو اینا مانور میده، صاحبان لب، صاحبان خرد، صاحبان درک عمیق، الذین، آیه 20، اولو الالباب کیان؟ الذین یوفون به عهد الله. این یک امتیاز، کسانی که به عهد الهی وفا میکنن، که حالا فرصت بحث اینا رو ندارم که وفای به عهد الهی یعنی چی. ولا ینقضون المیثاق، میثاق الهی را نقض عهد نمیکنن، نمیشکنن. آیه 21، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. این اولو الالباب کسانی هن. اونی که خدا امر کرده بهش متصل بشید متصل میشن. و یخشون ربهم، از خدا خشیت دارن. و یخافون سوء الحساب، از بدی اعمال که حساب بد فردای قیامت براشون باشه خوف دارن. آیه 22، حالا مورد لزن من، و الذین صبروا. دقت کنید، بحث صبر 10 جلسه داشتیم و اینا به لطف الهی خیلی از این بحثا پایه‌هاش قبلا ریخته شده. صبر که 10 شب بحث کردیم با همه اون عظمتی که بحث صبر داره، که فقط اشاره میکنم به یکی دو نکته. یک، از صبر من الایمان به منزلت رأس من البدن، حدیث پیغمبره. یعنی کسی که صبر نداشته باشه، این ایمانش مثل چیه؟ مثل بدنیست که سر نداشته باشه. دو، در قرآن و بشر صابرین، این مقام صبر چه صبریه. حالا اولو الالبابی که این صفاتش رو مردم، یوفون به عهد الله، ولا ینقضون المیثاق، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. حالا تو آیه 22، والذین صبروا، و کسانی که این استقامت رو دارن. اما استقامت رو در چه جهتی؟ ابتغاء وجه ربهم. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر در ابتغاء وجه. یعنی همه اون حرفا، اون هر کدوم چقدر مقام بالایی بود، اما وقتی میرسه میخواد بیاد بیاره بالا، میاد میگه صبر در ابتغاء وجه رب. این وجه رب چیه که باید استقامت داشت تا این رو ابتغاء کن؟ ابتغاء یعنی گرفتن، به دست آوردن، اخذ کردن. در اون آیه فرمود و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. در این آیه فرمود والذین، و ربط به توصیف اولو الالباب تا میرسه اینجا، والذین صبروا ابتغاء وجه ربه. حالا سوره روم آیه 38، باز این آیه رو قبلش رو شما ببینید، من این تیکه که مورد نظره میخونم. زالکه، این زالکه برمیگرده به یه سری ارزش هایی که قبل بحث میکنه. خیرون، خیره، ولی برای کی؟ للذین یریدون وجه الله، برای کسانی که وجه خدا رو اراده میکنن. نمیگه برای کسانی که یریدون الجنه، یریدون نعیم فی الاخره، یریدون کذا و کذا و کذا و کذا، یریدون وجه الله. بعضی جاها دقت کنید وجه الله میگه، بعضی جاها وجه رب. حالا اینا همونهاییست که باید بحث کنیم. یریدون وجه الله و اولائک هم المفلحون. اینا رستگارن ها، اینا رستگارن. یعنی اگر کسی اراده وجه رب نکنه، از نظر قرآن مفلح نیست. پس این چیه؟ ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. سوره دهر انسان آیه 9، اوج عظمت برجستگان عالم وجود، 5 طیبه، پیغمبر خدا، امیر المؤمنین، البته 4 تا از این 5 رو، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، قضیه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. وقتی میخواد بیان عظمت این فعل اینها رو بیان کنه، انما نطعمکم. ببینید یه وقت ممکنه انسان، اینا ظریف عزیزان دقت کنید، یه وقت ممکنه بنده 1,000,000,000 تومان بدم به اندازه یه دونه نون که شما به فقیر میدی ارزش نداشته باشه. قرآن میگه، حالا براتون شواهد میارم، 1,000,000,000 تومان من بدم ولی به اندازه یه دونه نون که شما میدی به فقیر ارزش نداشته باشه. چرا؟ چون الاعمالو به نیات. اینا اون شب افطاریشونو، مگه چی بود افطاری امیرالمومنین؟ مگه چقدر بود؟ یه نون مختصری تهیه کرده بودن، امیرالمومنین داد، حضرت زهرا داد، امام حسن امام حسین دادن. اون وقت اون گونه خداوند امضا کرد. حالا که بیان میکنه چرا اینقدر ارزش داره سوره دهر یا انسان آیه 9، انما نطعمکم لوجه الله، اطعام کردیم برای وجه الله، اطعام نکردیم برای مثلا وجدانم راحت شه. مثلا بنده خدا میگه که میگفت من شما رو دعا میکنم، البته فکر نکنید دعا میکنم به شما به خاطر خودتونه، برای که این دعا رو میکنم اگه شما مشکل داشته باشی من اذیت میشم، برای که من اذیت نشم شما رو دعا میکنم. خب مسلمان نمیشه دعا میکنی بهتر از این باشه؟ این بدبختیه به خدا. خدا یا پناه به تو میبری، خدا یا دست ما رو بگیر، با حال خودمون رام. آقا شیطان چجور میتونه آدم بیچاره کنه؟ پول بدم ولی به جای این که مثلا ارزش داشته باشه وزر و ببال من بشه، جانم رو خرج کنم، عمرم رو صرف کنم، آبروم رو صرف کنم، جوانیم رو بدم، نشاطم رو بدم، ولی از اون طرف نگاه کنم به قول مولوی در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. من اصلا نمیخوام شما تشکر کنید، اصلا نمیخوام مزد در مقابلش بگیرم. من انما نطعمکم لوجه الله. این وجه الله چیه که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا بعدش بیان کرده؟ اینم داشته باشید، سوره کهف آیه 28. ببینید روال بحث یادتون نره، سیر داریم و سیرورت، برمیگردم یاداوری بشه. اگر سیر به سیرورت نینجامد زایع شدن عمره، با توضیحاتی که عرض کردم، اگر سیر به سیرورت نینجامد زایع شدن عمره، مثال زدم سیر کردید رفتید فلان دانشگاه ولی سیرورت علمی نداشتید، خب این که بی خود وقتون، فقط یه محیط رو تماشا کردید، یه سیر مثلا فیزیکی انجام دادید اما سیر علمی که نبوده، باید به سیرورت بی انجام. لازمه سیرورت الهی تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک حتی تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. برای اینکه به این سیرورت برسیم حبلی کمال الانقطاع لازمه. حبلی کمال الانقطاع کی حاصل میشه؟ سیرون من الخلق الى الحق، سیرون من الحق فی الحق برای ما ایجاد بشه. سیرون من الخلق الى الحق و من الحق فی الحق کی حاصل میشه؟ وقتی ابتغاء وجه رب باشه. وجه رب چیه که ابتغاء وجه رب باشه یا وجه الله ابتغاءش باشه؟ داریم اینا رو میگیم. سوره کهف آیه 28 هم بگم، بعد بیایم ابتغاء وجه رو با فرازی که جلسه قبل عرض کردم از دعای سحر، اللهم انی اسالک من اسمائک، من اسمائک، اسما تو میخوام. یعنی چی اسما رو میخوام؟ یعنی چی؟ یا در آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا ودعوه بها، بخوانید اسما رو، بخوانید اسما رو، بخوانید با یه میان ظاهریش اینه، یعنی بگم یا کریم یا رحمان. حالا اسم اعظم رو بدونید، اسم اعظم رو بخونید. یعنی چی اسم اعظم رو بخونم؟ خب بعضی خیال میکنن که آقا دنبال اسم اعظم الهی هم، این زنده دل، اون زنده دل، این اهل علوم غریبه، اون اهل علوم غریبه، اگه اسم اعظم رو یاد بگیرم به هر چیزی بگم چه میکنه؟ نه خیر، اینا نیست. تو بصائر الدرجات که میدونی کتاب عجیبیه، بصائر الدرجات قبل از کافی نوشته شده. این حدیث رو در کتاب علم برگزیدگان به مناسبت اون بحث بنده حدیث رو آوردم، سندش هم نقل کردم که امام علیه السلام میفرماید اسم اعظم 72 حرفه، یک حرفش رو آصف ابن برخیا داشت. حالا این یه حرف رو داشت یعنی چی؟ مثل این که بنده کتابای پزشکی رو تو کیفم دارم، یعنی سیرورت یه دونه از این اسما رو پیدا کرد که اون کارو کرد. آصف ابن برخیا کی بود؟ تخت بلقیس رو از سبا یمن آورد در فلسطین برای حضرت سلیمان. این قدرت، این تجلی یک حرف. فرمود یک حرف از 72 حرف اسم اعظم رو آصف ابن برخیا داشت. 71 حرفش رو ما اهل بیت داریم. امام علیه السلام فرمودن 71ش رو ما داریم. اون یکیش رو غیر از خدا هیچ که نداره، فقط مال خداست. تفاوت خدا با حتی اولیاش. حالا داریم یعنی چی؟ یعنی حضرت عیسی از اسم اعظم یا محیی رو داشت. یعنی چی؟ یعنی سیرورت نفس حضرت عیسی نسبت به صفت یا محیی شده بود محیی. اسم تو میخوام یعنی من اونجور به تو متصل بشم. قطره وقتی به دریا متصل شد آثار دریا رو داره یا نداره؟ این فیزیکیه. راجب خدا نگید. تو حسینی حاجیان میان میگن ما یه قطره ایم، خدا هم یه دریا، ما بهش متصل شدیم. آیا حاجیان تو حسینیه تو کفریات دارن میگن امان از نفهمی، امان از نفهمی، امان از نفهمی. و این نفهمهای روزگار باعث شدن اونایی که میتونستن معارف ما یاد بدن رفتن کنج اتاقا، گفتن چهار تا جدا بشین بیان به شماها بگیم، به بقیه نمیگیم. و خدا نگذره از اونایی که باعث شدن اون بزرگان برن یه گوشه‌ای بشین حرفا رو برای بقیه نگن، که بقیه هم استفاده بکنن، حرفای مقداری در سطح بالاتر تو جامعه انسانی مطرح بشه. آقا اگر تو عالم ماده مثال میزنیم لیسک مثلی شی، قطره وقتی به دریا متصل شد این تشبیه مادی فیزیکیه، نه ما قطره ایم خدا. ما که تو بحث عرفانی عرفا میگن هیچیم، همون حرف مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی به اون طلبه جوابی که بهش داده بود. حالا اگر حضرت عیسی در یک صفت از صفات حضرت حق محی، سیرورت محی پیدا کرد، پیدا نکرد، میدمید زنده میشد. امام علیه السلام میگه اگه اسم اعظم 72 داره، 71 شما داریم. یکیش آصف ابن برخیا داره. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. ابتغاء وجه، حالا توضیح میدم، حرف مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که این مرد حالا حالاها شناخته نمیشه، چه خدمتی به فرهنگ شیعه کرده، چه خدمتی به فرهنگ شیعه کرده. ای المیزان رو قدر بدانید. به خدا قسم من که بچه‌ام، بزرگا که میفهمن، من در حد بچگی خودم گاهی برخی تفسیرای مرحوم علامه رو 10 بار خوندم، بار 11 میخونم تازه یه چیز دیگه میفهمم ازش. عجب اینم ایشون داره بیان میکنه. حالا یکی از دوستان ما زنده هم هست، خدا حفظش کنه، او میفرمود من گاهی وقتا، خصوصی میگفت، میگفت گاهی وقتا تفسیر المیزان رو باز میکنم از نوشته نور در میاد میبینم. خوشا به حالش، این نوشته ها نور میشه، میاد بالا میگه میبینم کاملا. یه وقتایی تو تاریکی چراغ نمیخوام، المیزان خودش نور میده میخونم. حالا بعضیا ممکنه بی حرفا بخندن، باش بخندید، ما ممدن میگیم شما بخندید، وزر بوال خودتون زیاد کنید، فردای قیامت رو باید جواب بدید در مقابل اونایی که اینا رو دیدن. اگر اینا دروغه ما باید فردای قیامت جواب بدیم که چرا این دروغا رو گفتیم. اگر راست شما کتمان کردی فردای قیامت جواب بده. لااقل سکوت کنید. پی بغتل امکان. حالا یه بحثی بذی برگردی به حرفمون. آیه 27 سوره کهف. وصبر نفسک مع الذین. عجب قشنگه. وصبر نفسک، این نفست رو صبور قرار بده. توضیحی که راجع به صبر دادیم 10 جلسه، نفست رو اهل صبر، اهل استقامت. عزیزان خدا میدونه رو وظیفه میگم، من سختم این حرفا رو بزنم، چی کنم وظیفه شده دارم میگم. آقایون خانوما رو خودمون کار کنیم. شیطون میخواد ما رو نسبت به این قدرت صبر کم صبر کنه. به عناوین مختلف جوش میاریم، هی نسبت به یه موضوعی. آقا یه مقداری تمرین کنیم دیگه، یه مقداری رو خودمون. الان یه حرفی میزنه، حتی حرف ناحقه، پدری، مادری، برادری، خواهری، عموی، دایی، چرا فوری جوش میاری؟ خب یکم صبر کن طرف حرفشو بزنه، ببین چی داره میگه، شاید حق بگه. اگر ناحقه، بعد از حوصله و صبر کردن، این علامه طباطبایی که به این مقام رسیده تو کار علمیش و حرفا، تو کار عملیش، عرض کردم بارها خدمتون، یه آقایی در محضر ایشون سوالی مطرح کرد، حضرت آیت الله نظر شما نسبت به این سوال چیه؟ یه طلبه جوانی شروع کرد جواب دادن، علامه ساکت، صبر رو ببینید. حالا این جمعیت این پام پام میکنه، ما از علامه پرسیدیم تو رو که هر جا میتونستیم ببینیم، حالا ولی روشو نشد صبر، حرفاشو زد و زد و زد و تمام کرد. مرحوم علامه طباطبایی به اون طلبه فرمودن آقا جان میشه تشریف ببرید تو قفسه فلان کتاب خونه، اون فلان کتاب رو بیارید. آوردن، باز کن عزیزم صفحه فلان رو بخون. باز کرد صفحه فلان، یه چند خط خوند، فهمید جواباش همه غلط بود. خودش گفت ببخشید من اشتباه کردم، حضرت آقا شما پس جواب بدید. صبر رو ببینید آقا، بی خودی کسی به جایی نمیرسه، بی خودی به افراد چیزی نمیدن. حالا وسبر نفسک، این نفستون رو صبور بار بیارید. معلزین، استقامت نفس را، پای فشاری نفس را، در چه مسیری؟ با چه کسانی؟ یه وقت میگه من نفسم رو اونقدر صبور کردم در اذیت دیگران در سایه حمایت فلان بدان، اینم یه نوع صبره. بله، طرف انقدر وای میسته، مثلا تو مسیر باطل به کمک یه عده افراد باطل. قرآن میگه سوره کهف آیه 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، شب و روز، صبح و شام دارن اینجوری نفسشون رو میکشونن. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی اینا صبح و شب دارن خدا رو میخوانن، يدعون خدا رو میخوانن، اما خوندن بر چه مبنا؟ يريدون وجهه، وجهش رو میخوان. ولکل وجهتون هو مبلیها، اینو داشته باشید. این چند آیه هم که خوندیم میگه اونی که من خدا میخوام این باشه، يريدون وجه رب باشه. حالا وجه رب چیه؟ خوب دقت بفرمایید. عبارتی رو از مرحوم علامه طباطبایی براتون بخونم، ببینید چقدر ایشون در این زمینه قشنگ این رو معنا کردن. در تفسیر المیزان ذیل یکی از این آیات، من اینجا متاسفانه یادداشت نکردم، یکی از همین آیاتی که راجع به وجه ربه، مرحوم علامه اینو میفرماد، وجه الله یعنی چی؟ وجه هر چیز، صورت اون چیز است. دقت کنید، وجه هر چیز صورت اون چیز است که به طرف ماست. حالا همین کمی توضیح داره، وجه هر چیز صورت اون چیز است که به طرف ماست. الان شما وجهتون این چهره، لذا اگر حضرت عالی برگردید، بنده اگه بخوام مثلا شما میگم میشه صورتتون رو برگردونید، صورتتون، وجهتون رو که ببینم شما رو. وجه این فرش اون جنبه ایست که به طرف ما توجه داره. این یک. دو، شیئیت شی به صورت شیه. دوم، شیئیت شی به صورت شیه. دوستانی که اون بحثا رو خوندن توجه دارن چی عرض میکنم. شی در اصول کافی داریم، به خدا میشه گفت شی یا نمیشه گفت؟ اینن حدیثه، شی اما لیس کمثله شی. خب حالا شیئیت شی به صورت شی، نه به معنی اشیای مادی، صورت اشیای مادی. وجه رب، حالا کلمه صورت نمیگیم، وجه میگیم، یعنی چی؟ اون جنبه‌ای از حضرت حق، اون بعدی از حضرت حق که به طرف ماست، وجه رب، چون وجه هر چیز، اون جنبه، اون صورت، اون وجهه که به طرف ماست. چه چیزی از خدا به طرف ماست؟ ذات خدا. ما که ذات خدا رو که اصلا نمیتونیم راجبش حرف بزنیم، چون اکتناع ذات محاله. صفات خدا که به طرف ماست. خوب دقت کنید، صفات خدا، مثلا خالقیت خدا برای ما آشکاره یا نه، شیئیت شی به صورتشه، یعنی جلوه‌گری شی به صورتی است که دارد. الان خوب دقت کنید، بس خیلی دقیقه حرف مرحوم علامه است، خیلی دقیقه. همش این حرفی که الان دارم عرض میکنم علامه تو المیزان سه سطر گفته، سه سطر، ولی این سه سطر کلی این توضیحاتی که دادم لازم داره. حالا یه توضیحات دیگه هم باید بدم تا معلوم بشه مرحوم علامه چه میفرماین. اگر میگیم شیئیت شی به صورتشه، مثلا این فرش یه شیئه، این سنگ یه شیئه، این میکروفون یه شیئه، من یه شیئم، شما یه شیء هستید، صورت فرشی است که فرش رو بین من و شما و این سنگ چیکار کرده؟ متمایز کرده. صورت سنگی است که سنگ رو بین فرش و شما و من متمایز کرده. صورت انسانی است که بین من و این فرش و شما، حتی صورت شما با صورت من فرق داره، متمایز کرده. پس شیئیت شی به صورتشه، یه وقت شیئیت رو در این حد بگیرید. حالا شیئیت شی به صورتشه ببرید بالاتر. من انسانم، شما هم انسانید، ایشون هم انسانه، ابوذرم انسانه، سلمانم انسانه. شیئیت بودن سلمان به صورتی از حقایق تکامل روحی حضرت سلمانه که حتی ابوذر در اون سطح راه نداره. حالا اون جلوه ای از خدا که صورت خدا، ان الله خلق آدم علی صورته که تو حدیث اومده، اون جلوه ای، اون وجهی از رب، از الله و رب، حالا دوتاش فرقش هم بد میگیم، که به طرف ماست. چی از خدا به طرف ماست؟ یعنی برای ما آشکاره که خدا رو برای ما نشون میده، خالقیتش، رازقیتش، محی بودنش، ممیت بودنش. لذا وقتی میخوایم ما خدا رو بخونیم چی میخونیم؟ یا خالق و یا رازق و یا مالک و یا کریم و یا رحیم و یا ستار و ها کذا. پس وجه رب یعنی اون جنبه رب، اون جنبه الله که به سوی ماست. اون چیه؟ صفت. هر صفت را برای اینکه ما بتونیم بخوانیم روش چی میگذاریم؟ یه نام، میشه اسم. ولله الاسماء الحسنا، خدا اسماء حسنا داره، یعنی همه این صفات الهی حسنه که با این اسم خوانده میشه. شما میگید یا کریم یا رحیم. حالا خوب دقت کنید، پس اگر وجه رب برمیگرده به اون جهتی از حضرت حق که برای ما آشکاره و ما میتونیم اون رو کاملا دریابیم، این میشه اسماء الهی. اسم خدا قراردادی اعتباری نیست مثل اسم ما. اگر اسم خداست، اسم خدا مثل اسم ماها قراردادی اعتباری نیست. ما ممکنه کسی اسمشو بذارن علامه، بی سواد محض باشه. بعضی فامیلیا هست علامه، حالا ممکنه این فرد اتفاقا بی سواد هم باشه، چون اسم با مسما هماهنگی نه. اما وقتی به خدا میگید یا خالق، واقعا خالقه دیگه، یعنی اسم حاکی از اون عظمته. وقتی به خدا میگید یا رازق، واقعا رازق دیگه. حالا هر اسمی از اسمای حضرت حق نشونگر یک قدرت الهی است که در عالم چی میشه؟ بروز میکنه. شاهد بیارم. حالا اینا میره تو دعاها. در کتاب اقبال مرحوم سید ابن طاووس صفحه 598، دعای اول ربیع الاول، دعای اول ماه ربیع، اسألک بنور کل قدیم، الله نور السماوات والارض، اسألک، خدایا تو رو میخونم، با اون نورت که قدیمه، و اسماء کلتی کونت بها کل شی، اون اسمایی که کونت، کونت یعنی چی؟ ایجاد کردی، خلقت نمودی، تکوین دادی، کل شی رو با اون اسما. اینجا اسما میگه، کل میگه. اگر یه اسم بگیم کل اونجا نمیاد. این یک. دو، دعای روز قدیر خم، همین کتاب اقبال مرحوم سید صفحه 490، اللهم اینی اسألک باسم کلذی تجلیت بهی للجبل فجعله دکن و خر موسا سعقا. اینو به اسم به کار برده، یعنی چی؟ اینا از اون دعاهای جاندار مکتب شیعه است. اللهم اینی اسألک باسمک، خدایا از تو میخوام با اون اسمی که الذی تجلیت بهی للجبل، تجلی کرد این اسم بر کوه، فجعله دکا، این کوه رو از هم پاشون، و خر موسی صعقا، موسی قش کرد و افتاد وقتی این اسم تجلی کرد. این کدوم اسم بوده؟ پس اسم تجلی میکنه، این فعلو داره. صفحه 625 همون کتاب نماز حضرت زهرا رو نقل میکنه سلام الله علیها. بعد دعایی بعد از نماز حضرت زهرا هست، در اون دعا اینه که حضرت زهرا وقتی این نماز رو میخوندن بعد از نماز با خدا اینجوری دعا میکردن: و به اسم کل عظیم، به اسم عظیم تو، الذی قلت للنار، که اون اسم رو با آتش گفتی، بهی، به وسیله اون اسم، کونی بردن و سلاما علی ابراهیم فکانت بردا. حضرت زهرا داره بعد نمازش با خدا اینجوری: خدایا تو رو به اون اسم اعظمی، به اون اسم عظیمی که وقتی قلت للنار این اسم رو با آتش گفتی و با آتش گفتی با اون اسم بردن و سلاما علی ابراهیم باش، فکانت بردا، فشد. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید اسم یا رحمان، مثلا حالا بنده عرض میکنم، بنده کنار آتش بگم یا رحمان یا رحمان، آتش سرد بشه، چرا نمیشه؟ اسم یا محی، اسم یا محی یعنی زنده کننده، کنار یه مرده بگم یا محی یا محی، چرا زنده نمیشه؟ ولی وقتی حضرت عیسی به یه مرده میگه قم، به اذن ربی، طرف وا میشه. لذا تعبیری دارن دم عیسوی میخواد. دم عیسوی یعنی چی؟ یعنی نفس عیسی، سیرورت روحش، ارواحنا معلقتن به عز قدسک، این روح حضرت عیسی سیرورتش سیرورت یا محیی شده، اسم یا محیی سیرورت. اللهم اینی اسألک من اسمائک، خدای از تو میخوام اسماتو، یعنی سیرورت نفس من بشه به اندازه‌ای که ممکنه از خصوصیات اون اسما. در مناجات شب عرفه و شبهای جمعه تو مفاتی اومده، یه مناجاتی داره مرحوم شیخ عباس هم نقل میکنه، هم شبهای جمعه میگه اینو بخونید، هم شب عرفه داره: و به اسم کلذی رفعت بهی از سماوات بلا امدن، با اون اسم تو که سماوات رو به وسیله این اسم بالا بردی بدون ستون. پس این اسم یعنی چی؟ یعنی جلوه یک صفت از صفات خدا که این اثر رو داره. و همونجا ادامش: و بسم کلذی فلقت بهی البحر لموسی، و اون اسمی از اسامی تو که به وسیله اون اسم بحر را برای موسی شکافتی، و اغرقت فرعون، با اون اسم فرعون غرق شد و قومش، و انجیت بهی موسی بن عمران و من معه، با اون اسمی که حضرت موسی و اطرافیانش با اون اسم نجات پیدا کرد. صفحه 435 اقبال، دعای روز عید قربان: و بسم کلذی خلقت به نور الذی ازا کل شی، با اون اسمی که خلقت به نور، به وسیله اون اسم نور خلق شد، ازاء کل شی. حالا کسی این اسم، سیرورت این اسمو پیدا کنه، کسی سیرورت این اسمو پیدا کرد چی میشه؟ همه چیز عالم براش مکشوف میشه. امیرالمومنین علیه السلام سیرورت این اسم رو داره. چطور؟ توی اون کتاب علم برگزیدگان حدیثو با سند ذکر کردم که حضرت فرمودن: نگاه کردم به ملکوت هستی، به خدا قسم هیچی در عالم نیست که از من پنهان باشه، عالم و نه کره زمین. این اشاره میکنه همون فرمایش دیگه حضرت رو: لو کش فلقتا مزدد تو یقین و پرده ها کنار به، یعنی هیچ چیز برای من مخفی نیست. چرا؟ چون سیرورت این اسم رو داره. دعای کمیل: و به نور وجه کلذی ازا اللهو کل شی، اون نور وجه تو. پس وجه میشه چی؟ اون جنبه‌ای که برای ما آشکاره، اون جنبه‌ای که برای ما آشکاره میشه چی؟ میشه اسامی صفات حضرت حق که صفاتش در عالم به نور وجه که، یعنی به این جنبه، به این اسم که اون چی؟ الذی ازا اللهو کل شی. اینو در دعای روز عید قربان گفت چی؟ به اسم که الذی خلقت به نور، با اون اسم. اینا رو داشته باشید. حالا برگردیم به این حرف. پس اگر ابتغاء وجه کنید، وجه میشه لله الاسماء الحسنا فدعوها بها. اینا رو بخونید، اینا رو بخونید. یعنی چی؟ یعنی خودتون رو به این اسم نزدیک کنید. خودتون رو به این اسم نزدیک کنید یعنی چی؟ یعنی به اندازه‌ای که میتوانید روحتون رو سیرورت این اسامی درش ایجاد کنید، سیرورت این اسامی. لذا اگر فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها است، وقتی کاروان داره از کربلا میره به طرف شام، سهمیه غذا برای اسرا کمه و حضرت زینب عرض میکنه که اجازه میدید مائده آسمانی حاضر کنم؟ حاضر کردن مائده آسمانی یعنی نفس فزه سیرش به گونه ایست که سیرورتش به اینجا رسیده، به این مقدار مظهر یا رازق شده. هست یا نیست؟ مظهره دیگه، مظهره. چرا امام صادق فرمودن نحن وجه الله؟ چون وجه خدا یعنی همه اسامی صفات خدا که در عالم چیه؟ بروز کرده. نحن وجه الله یعنی همه اون آثاری که خداوند در این عالم میخواد بروز بده، ما به اذن الله میتونیم بروز بدیم. و ما تنفقون الا لوجه الله، برای وجه خدا کار کنید. برای وجه خدا کار کنید یعنی این حالت رو در سیرورت وجود خودتون. حالا اینه که گفتم اون تکه‌ای از مناجات مفتقرین رو که ادامه ندادم، گفتم بذارید بعد بگم، حالا جاشه اینو میگم و اجازه بدید این جلسه کافی باشه. و قلتی لا یبردها الا وصلک و لوعتی لا یطفیها الا لقاؤک و شوقی الیک. دقت کنید، شوق چیه؟ اشتیاق، شوق، رغبت، میل. و لکل وجهتون هو مولیها. آدم وقتی یه قبله ای داره، یه وجهه ای داره، یه مقصدی داره، وجهی رو انتخاب کرده، الان با اون وجه، یه وقت هست با اون وجه، با اون صورت، با اون سو علاقه نشون نمیده، هلش میدن. یه وقت هست چی؟ شوق داره. و شوقی الیکه، این شوقی که من به سوی تو دارم، لا یبله الا نظر الى وجهک. دقت کنید، الا نظر الى وجهک. این شوق من، این اشتیاق وافر من آرامش پیدا نمی کنه. این شوق به اون هدف خودش به صورت این که حالا خنک بشه، آرام بشه، ساکن بشه، نمی شود الا نظر و الى وجهک، مگر توجه به وجه بکنه. توجه به وجه چی شد؟ با این توضیحات. لذا میگه به خدا ما وجه اللهیم. امام صادق فرمودن ما وجه اللهیم. پس اگر لکل وجهتون هو مولیها، وجهه‌ای که باید ما مولی اون وجه باشیم، آیه میگه چیه؟ وجه رب، وجه الله. حالا فرق وجه رب و وجه الله رو نگفتم، این دیگه میفته انشاءالله جلسه بعد. وجه الله، وجه رب. وجه الله یعنی چی؟ همون آیه‌ام که فرمود لله الاسماء الحسنا، اسمای حسنای الهی وجه ربه. اسمای الهی یعنی چی؟ یعنی قراردادی اعتباری، یعنی تجلی صفت حضرت حق در این عالم که آشکار شده. شما وجه رب رو بخواید، یعنی سیرورت تجلی صفات خدا رو بخواید، سیرورت رو که امام در مناجات شعبانی هم فرمودن تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، به این معنی باشه. خدایا تو رو به عظمت امام صادق، به مقام امام صادق،
به مقام وجه اللهی امام صادق قسمت میدیم به ما توفیق درک صحیح معارف دینیت رو عنایت بفرما، توفیق نائل شدن و سیرورت حقیقی به حقایق معارف الهیت به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما رو جلیس زنده دلان راستینت قرار بده. خدایا ما رو از شر جاهلان مکتب حقیقی و معرفت حقیقی دینیت نجات عنایت بفرما. خدایا ما رو در کسب معارف دینی عوام زده مفرما. خدایا قدرت فهم ما رو، معرفت ما رو، ایمان ما رو، عمل ما را افزون بگردان. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق انجام وظیفه در رکاب اون حضرت به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمتون.